أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. لقد أجيب على ذلك بأن الواحد على ثلاثة أقسام. خب بحث ما رفقا در این موضوع بود، بحث ما در این موضوع که آیا باید برای هر علمی موضوعی باشد یا اینکه اساساً برای علم موضوع ضرورت ندارد، نهایت یک امر مستحب و زینتی است. دو برهان اقامه شده در کتاب، دو برهان برای چی؟ برای اثبات این مطلب که موضوع در هر علمی ضروری است. موضوع در هر علمی ضروری است. برهان نخست رو با اشکالی که داشت بیان کردیم. برهان دوم رو هم الان میخواییم به حول و قوه الهی بیان کنیم. خلاصه برهان دوم چی بود؟ مستدل گفت شما یا تمایز علوم را به موضوعات میدانید که هیچ، یا اینکه ناچارید به اقراض بدانید، چیز دیگری وجود ندارد. اقراض معالیلند. معالیل چی اند؟ علوم. علوم در حقیقت یعنی آنچه که از یک علم به دست میاد و استفاده میشه بهش میگن چی؟ غرض علم. و هر علمی را غرضی است، پس هر علمی میشه علت غرض. صیانت لسان از خطای در گفتار، صیانت لسان از خطای در اعراب، این غرضی است که علت و مؤثرش علم نحوه. از اونجایی که این غرض واحده، باید علمی که علت این غرض محسوب می شود هم چه ریختی باشه؟ واحد باشه. علت هم همون قاعده فلسفی الواحد و لا یستر الا من الواحده. اگر معلول واحد یعنی غرض واحد، پس علت هم باید واحد، یعنی علم هم باید واحد باشد. خب علم مجموعه مسائله. چجور می شود به یک وحدت ختم بشه؟ به این نحو که یک قضیه مادر تصویر بکنی، موضوعش جامع همه موضوعات علم، محمولش جامع همه محمولات علم، مثل الکلمة العربية لها حکم اعرابیان، لها حکم اعرابیان. الکلمة العربية شامل الفاعل، المفعول، المضاف الیه میشه. لها حکم اعرابی شامل مرفوع، منصوب، مجرور. اونا موضوعات بودند، اینا محمولات. چون مسائل علم نحو همینه دیگه. چیه مسائل علم نحو؟ الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، المضاف الیه، مجرور. اینجاست که فوری طرف میگه ها، آمدی دقیقاً به همون نقطه‌ای که ما میخواستیم. تو ای که معتقدی وجود غرض ضروری است، ناچار معتقد باشی وجود قضیه مادر ضروری است. پس ناچار معتقد باشی وجود موضوع ضروری است، چون موضوع این قضیه مادر همون موضوع علمی است که ما معتقدیم ضروری است. یه جنبندی بکنم از این برهان که خوب دستتون بیاد شیر فهم شید. رفقا در این برهان الف و ب، الف از ضرورت وحدت غرض در علم، از ضرورت وحدت غرض در علم، ضرورت وجود قضیه واحد جامع تو پرانتز مادر، ضرورت وجود قضیه واحد جامع مادر ثابت میشه. این چه قضیه ای بود؟ قضیه ای بود که به موضوع شامل موضوعات مسائل، به محمول شامل محمولات مسائل. ب، از ضرورت وجود چنین قضیه مادری، از ضرورت وجود چنین قضیه مادری اثبات میشه ضرورت وجود موضوع برای علم، ضرورت وجود موضوع برای علم. این اثبات چطور؟ چون در هر قضیه ای موضوع ضرورت داره. قضیه مرکب از سه جزء لابد منه موضوع محمول نسبت، مرکب از سه جزء، ترکبش از دو جزء محاله، حتما بعد این سه جزء باشه. تمام. پس از ضرورت وحدت قرص، ضرورت وجود قضیه مادر اثبات شد، از ضرورت وجود قضیه مادر ضرورت موضوع علم برای هر علمی اثبات شد. یه نکته فقط اینجا بگم در تکمیل این عرائضی که داشتیم، قاعده فلسفی الواحد لا یستر الا من الواحد یک مشابه هم داره، نباید خلط کنید. الواحد لا یستر منه الا الواحد، به جای لا یستر من الواحد میگیم لا یستر منه الا الواحد. این دومی با اولی فرق میکنه. در اولی از وحدت معلول اثبات میکنیم وحدت علت را، در دومی از وحدت علت اثبات میکنیم وحدت معلول را. از وحدت علت میگیم الواحد لا یستر منه، این واحده چه واحده، علت یا معلول؟ علته. علت واحده لا یستر منه الا المعلول الواحد، عکس قبلی. البته هر دو قاعده مبتنی بر یک اصله. چه اصلی؟ اصل سنخیت علت و معلول در وحدت و کثرت، در وحدت و کثرت بعد بین علت و معلول سنخیت باشه از جمله وحدت و کثرت. متعالی گاهی اوقات شما از طریق وحدت معلول اثبات میکنید وحدت علت را، که قاعده مورد اشاره در برهان سابق همین بود. گاهی اوقات هم برعکس از وحدت علت اثبات میکنید، که گاه از دود به آتش میرید، گاه از آتش به دود. به بیان فنی، به بیان فنی، در قاعده که محل بحث کشف انی میکنیم، قاعده که میگه الواحد لا یستر من الواحد، از معلول به علت میره، کشف انی اصطلاحا بهش میگه. در قاعده الواحد لا یستر من الواحد کشف لمی میکنیم، کشف لمی، یعنی از چی به چی میریم؟ از علت به معلول میریم، از علت به معلول. روشن انشالله دیگه. بحث سخت نشه یه وقت جان من، اینه مطالب اضافه است. هر وقت میگم یه نکته بگم بدونی تو متن نیست، مطلب نگرفتیم خیلی غصه نخور. رفقا تا الان تکمله بحث هایی بود که تا جلسه قبل عنوان کردیم، از این به بعد میخوایم بیان وارد بحث امروز. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم اون برهان دوم رو که مبتنی بر یک قاعده فلسفی است زمین بزنیم. بحث امروز ما با یک زمین زدن شروع میشه. چطور؟ ببینید رفقا یه مقدمه بگم یه مقدمه راجع به اقسام واحد. اقسام واحد، واحد در تعابیر اهل معقول بر سه قسم. واحد در تعابیر اهل معقول بر سه قسم: یک، واحد شخصی، دو، واحد نوعی، سه، واحد عنوانی. حفظ بشید ها: یک، شخصی، دو، نوعی، سه، عنوانی. آقا جان در بین اینها اونی که واقعا واحده بدون تعارف، بدون مسامحه، واحد شخصیه که قوامش به وجوده، هر وجودی را تشخصی است که وحدت شخصی می آورد. اونا که فلسفه خوندن می دونند قوام وجود به تشخصه. از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. از این تشخصی که هر وجودی لابد منهشه واحد شخصی ساخته میشه. به هر حال یه تشخصی میخواد، پس یک وحدت شخصی پیدا میکنه به اعتبار وجود واحدی که داره. حقیقتاً واحد، واحد شخصی است. خیلی واحد نوعی و عنوانی چیه؟ این دوتا در واقع در حقیقت متکثرند، یعنی مجموعه افرادند. واحد نوعی و عنوانی، هر جا شنیدید این پسوند آمده نوعی و عنوانی، اینا حقیقتاً چی هند؟ متکثرند. رفقا ببینید، ما در حقیقت اگر افراد متکثر را خوب دقت بکنیم، اگر افراد متکثر را تحت یک عنوان جامعی لحاظ بکنیم، تحت یک عنوان جامعی که در برگیرنده ذاتیات این افراده، در برگیرنده ذاتیات این افراده، اصطلاحاً میگن واحد نوعی. به چی میگن واحد نوعی؟ به این عنوان جامعه، به این مجموعه‌ای که چنین ملحوظ شده میگن واحد چی رفقا؟ نوعی. یعنی مجموعه‌ای که تحت عنوان جامعه ذاتیات لحاظ شده. حالا اگر رفقا ما مجموعه افرادی رو لحاظ بکنیم تحت عنوان جامعه مشتمل بر غیر ذاتیات، یعنی چی؟ یعنی عنوانی رو چتر این افراد قرار بدیم، این افراد رو تحت عنوانی ببریم که یا و یا این عنوان نمایانگر وصف عرضی افراد نه ذاتی. قبلی چی بود؟ ذاتی. نشانگر وصف عرضی افراد، یک. یا اینکه اساساً یک عنوان انتزاعی و برساخته ذهنی است، حتی مشتمل بر عرضیات هم نیست. اینجاست که به این مجموعه میگن واحد. مجموعه که تحت یک همچین عنوانی لحاظ شده میگن واحد، اما واحد شخصی که نیست. واحد نوعی هم چون مشتمل بر ذاتیات بود عنوانش، بهش میگن اصطلاحاً واحد عنوانی. قسم سوم چی بود؟ ها؟ واحد عنوانی. روشنه؟ حالا میخوام مثال بزنم. شما یک واحد شخصی هستی، من یک واحد شخصی، تمام ما که اینجا نشستیم تک به تک با عنوان شخصی خود لحاظ بشیم واحدهای شخصی هستیم. حالا خود ماها میتونیم واحد به نوع به حساب بیاییم، اگر لحاظ بشیم تحت چتر انسان، تحت چتر انسان. و میتونیم واحد عنوانی به حساب بیاییم اگر لحاظ بشیم تحت چتر سفید پوست، سفید پوست که وصف عرضی است. یا مثلا میتونیم جمع بشیم تحت عنوان احدونا، احدونا، احد و اعضاء صف، احد و ابناء صف، صف یعنی کلاس، به عنوان انتزاعیه. احدونا هم به من صدق میکنه، هم به شما، هم به او. تک تک شما میتونیم بگیم احدونا، یکی از ماست. این عنوان انتزاعیه، نه مشتمل بر ذاتیاته و نه مشتمل بر فرضیات واقعی. اصلا مشتمل بر واقعیات نیست، چون واقعیت یا ذات یا عرض. یه عنوان برساخته ذهنی است، مثل یکی از ما، یکی از دهتا، یکی از این صدتا. اینجوری نمیشن واحد چی رفقا؟ عنوان. پس در واقع نکته اینه، خوب دقت بکنید، نکته اینه واحد عنوانی دو تا مصداق داره. هم به مجموعه گفته می شود که عنوانی که سقف این مجموعه شده، عنوانی که چتر این مجموعه شده، مشتمل بر عرضیات افراد باشه، و هم شامل مجموعه ای می شود که تحت عنوان انتزاعی و برخواسته ذهنی، ساخت پاخته ذهنی و انتزاعی به تعبیر دیگر جمع شدن، شکل گرفتن. روشنه؟ جا؟ اولی چی بود که فهمیدی سید نا؟
تحت عنوان عرضیات.
خب
این واحد عنوان،
اونم واحد عنوانی دیگه؟
عرضی نیست؟
احد اونا عرضی که نیست، وسویس ساختگیه. ذهن ما احد اونا یه مجموعه تصویر میکنه به اسم ما. احدونا مشتمل است بر ده نفری که توی مجموعه. میشه ذهن مثلا نارو محدود بکنه به پنج نفر سمت راست. اینجا احدونا وصف پنج نفر میشه، کاملا ساخته ذهن انسان. میتونیم مثلا احدونا رو بگیم من و ایشون و شما سه نفر. یعنی ذهن، آره، مبتنی بر ساخت ذهنه. در واقع وحدت عنوانی به مجموعه اطلاق میشه که با عنوان مشتمل بر عرضیات افراد یا مشتمل بر وصف انتزاعی و ساختگی افراد لحاظ شده، وحدت پیدا کرده. واضح شد؟ پس در واقع ما سه جور واحد داریم: واحد شخصی، واحد نوعی مشتمل بر ذاتیات عنوانش، و واحد عنوانی. حالا این مقدمه رو گفتیم که چی بگیم؟ خوب عنایت بفرمایید. این مقدمه رو ما گفتیم تا بگیم این قاعده الواحد و لایستر الا من الواحد، در حقیقت این قاعده هیچ ربطی به بحث ما نداره. استناد به این قاعده یک جور در حقیقت مقالطه است. چطور؟ قاعده مزبور ناظر به واحدهای شخصی است، ناظر به واحدهای شخصی است. واحد شخصی لا یستر الا من الواحد شخصی، در حالی که غرض علم واحد شخصی نیست، حقیقتا یکی نیست، بلکه یا واحد عنوانی است یا واحد نهایت نوعی. دیگه خیلی بخوایم ارتقاش بدیم میشه واحد نوعی. چطور؟ ببخشید غرض از علم نحو چی بود؟ صیانت لسان از خطای در اعراب عربی، از خطای در اعراب عربی. غرض از علم نحو اینه دیگه. ببخشید اون وقت این غرض یکیه واقعا؟ نه خیر، صد تاست، بلکه هزار تاست، بسته به مسائلی که در علم نحو. مسئله الفاعل و مرفوع میدونی غرضش چیه؟ صیانت لسان از خطای در اعراب فاعل. الفاعل و مرفوع یه همچین صیانتی میخواد تحصیل کنه. غرض المفعول و منصوب میدونی چیه؟ صیانت لسان از خطای در اعراب مفعول. همینجور المضاف الیه مجرور و سایر قواعد نحوی، هر کدوم رو غرضی است مخصوص به خود. وقت این اغراض ریز میزه تحت یک عنوان کلی جمع میشه، صیانت اللسان عن الخطأ فی الاعراب العربی. پس اینا در واقع متکثرند، جمع شدن تحت یک عنوان، یا از سنخ واحد عنوانی هن یا نهایت از سنخ واحد نوعی. یعنی این صیانت اللسان عن الخطأ فی الاعراب العربی یا مشتمل است بر ذاتیات اغراضی که تک به تک از مسائل علم نحو به دست میاد، یا مشتمل است بر مفهومی که جامع اعراض این هاست، یا بر ساخته ذهن و منتزع ذهن. ولی که قاعده‌ای که شما بهش چسبیده بودی بر اساسش اقامه برهان کردی اساساً مربوط میشه به فاز واحدهای شخصی حقیقی، مثل وجود من و شما که در حقیقت چون واحده پس معلول واحد، معلول یک شیء واحده. بسیار، که چند خط بخونی موافقید؟ خیلی سخت اینجا این واسه گفتن دیگه، خیلی مهم نیست، بحث ما فلسفه نیست، منتها بخواد ببینید دقیقاً کجای فلسفه است. شرح المنظومه ملاحدی سبزواری جلد 2 صفحه 446، جلد 2 صفحه 446. این دو قاعده رو، هم قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد و هم قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد، رو اونجا آورده. خب چند خط بخونیم رفقا. وقد اجیب علی ذالک. علی چی رفقا؟ اگه گفتی برهان دوم و آخری که اونجا اومده بود، جواب دادند به چی؟ خوب عنایت بکنید. به ان الواحد علی ثلاثه اقسام، واحد بر سه قسمه، واحدون به شخص که واحد حقیقی همینه، واحدون به نوع و هو، واحد به نوع چیه؟ الجامع و ذاتی و لافراده. ببینید ایشون واحد رو به عنوان نسبت داده، الجامع یعنی عنوان جامع. به عقیده من واحد رو باید به افراد نسبت داد، این افراد واحدند، اون عنوان منشأ وحدته. یه دقت ریز بود که در کلام من رعایت شده بود، در فرمایش آقای سعد به تسامح در موردش مطلب گفته شده. روشن دیگه ها؟ در حقیقت ماها میشیم واحد که تحت عنوان انسان لحاظ شده. در واقع معیار وحدت اون عنوان ذاتی یا انتزاعی است. واحد اون افرادی است که تحت اون عنوان یکی محسوب میشن، واحد به حساب میان. به این نکته خوب دقت بکن. و هو الافراد الملحوظ، و بعد اینجور میگفتن و هو الافراد الملحوظ تحت العنوان الجامع ذاتی لل افراد، تحت الجامع ذاتی لها، که لها بخواه به افراد، افرادی که ملحوظن تحت جامع ذاتی این افراد.
بذار
نکته دیگه هم بگم، حالا که نمیدونم تو چقدر از این نکات اضافه خوشتون میاد من بگم. یه فقط ببینید، ایشون واحد نوعی رو فقط بیان کردن به عنوان افرادی که تحت عنوان مشتمل بر ذاتیات جمع میشن، اما در واقع رفقا در لسان بعضی از اصولیون در کنار واحد نوعی واحد جنسی هم دیده میشه. مثلا صاحب کفایه در بحث اجتماع امر و نهی که یکی از مباحث مربوط به نواهی است، وقتی که میخواد بگه مراد از واحدی که قرار امر و نهی درش جمع بشه چیه، سخن از واحد نوعی و جنسی به میان آورده. سخن از واحد نوعی و جنسی در واقع رفقا، واحد جنسی رو اینجا ما ادغام کردیم در واحد نوعی، به این اعتبار که هر جنسی نوع بعید محسوب میشه. هر جنس، بنده و شما و این اسب، اگر تحت عنوان حیوان لحاظ بشیم میشه واحد چی؟ جنسی. منتها خب به هر حال حیوان مشتمل بر ذاتیات ماست، به تعبیری که آقای سعد اینجا به کار برده میشه واحد چی؟ نوعی. پس همونطور که واحد عنوانی بر دو قسم هست، واحد نوعی هم میشود بر دو قسم باشه. افرادی که تحت نوع غریب جمع بشن مثل انسان برای مجموعه ماها، افرادی که تحت نوع بعید یعنی جنس جمع بشن مثل من و شما و اسب که تحت عنوان حیوان بخوایم جمع بشیم. اولی مثل چی بود؟ مثل ماها که تحت عنوان انسان بخوایم جمع بشیم. بسیار خوب، حالا چی میخواییم بگیم؟ دوستان عنایت بفرمایند ادامه بحثو. و واحدون بالعنوان، آقا واحد بالعنوان چیه؟ و هوال جامع الانتزائی. این تعبیر انتزائی اصلا من نمیپسندم، چون فقط انتزائی نیست بلکه عرضی هم هست. اونجا گفتی ذاتی، پس باید جا واسه عرضی هم خالی کنی. ما واحد بالعنوان رو در حقیقت دو قسم کردیم، افرادی که تحت عنوان عرضی جمع میشن، افرادی که تحت عنوان انتزائی. و هوال، این واحد بالعنوان به تسامح میگه در اون افرادی که تحت این عنوان، اون معنونات واحدن نه عنوان، عنوان معیار وحدته. و واحدون بالعنوان و هوال جامع الانتزائی الذی قد ینتزع، گرفته میشه من انواع متخالفه، از انواع مختلف. مثالش چی بود؟ من و شما و اسب. مثلا خود ماها اگر تحت عنوان سفید پوست لحاظ بشه، ذاتیات خود ماها اگر تحت عنوان احدونا، احد و فرقتنا، یکی از گروه ما، مثلا گروه اعتباریه، انتزاعیه، میشه تعریف کرد گروه رو مشتمل بر تمام رفقایی که اینجا هستن. خب چی میخواییم بگیم؟ خوب حواسها جمع رفقا، خواهشن خوب حواسها جمع. وست حالت و صدور الواحد من الکثیر، این استحاله صدور واحد از کثیر، همون قاعده الواحد و لا یستر الا ان الواحد یا من الواحد، همونه. اون استحاله که مبنای برهان دوم بود تختص و به واحد و شخص، اول چیه؟ واحد به شخص. والقرزو المفترزو لکل علمین، قرزی که فرض میشه واسه هر علمی، لیست وحدتو شخصیتن بلکه چریختیتن، آفرینوییتن او عنوانیتن. با تردید میگه نوعیست یا عنوانی. آی خویی رحمت الله علیه یک جا تعبیر به عنوانی دارن، یک جا تعبیر به نوعی دارن. هر دوش آقای خویی دارن در کلماتشون، در واقع تردیدشون از استادش گرفته.
شما فهمید که هر دوش امکان داره اتفاق بیفته؟
ببینید رفقا، نه، بحث اقرازه. این که غرض علم، اقراض برآمده از مسائل علم واحد نوعی هن یا واحد عنوانی هن، اینو با تردیدشون ذکر میکنه. ببینید دو فقه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در حاشیه اجود و تقریرات، خود اجود متنش تقریر بحثای ناینی حاشیهش از خود آقای خوییه، در حاشیه اجود جلد یک صفحه چهار واحد نوعی گفته. همین ایشون در محاضرات که تقریرات خود ایشونه جلد یک صفحه 17 گفته واحد عنوانی، اقراض واحد عنوانی لحاظ کرد. اجود 1-4 محاضرات 1-17 در اجود گفته واحد نوعی، در محاضرات گفته واحد عنوانی. این تردیدی که ایشون میگه از استادش، حتی عنوانی و محقق اصفهانی هم گفته، در چاپهای ما آدرس داده، نهایت و درایه 1-34 نهایت و درایه 1-34. بسیار خوب. فلا ینطبق و برهان و تلک الاستحالته فی المقام، پس منطبق نیست برهان اون استحاله. قاعده لا یستر الواحد و الا عن الواحد یا من الواحد، اون قاعده بر مقام ما منطبق نیست. اون قاعده ناظر به واحد شخصی، سخن ما از واحد نوعی یا عنوان است. خب یه نفسی رو فقط مرحمت بفرمایند خواهشم، بریم سراغ مطلب بعدی. ایشون میگه بر همین اساس که ادله قائلین به ضرورت وجود موضوع برای علم مردوده، بعضیا گرایش به این پیدا کردن که بگن موضوع برای علم ضرورت نداره. حتی یه عده فراتر رفتن گفتن که اصلاً برعکس، بعضی از علوم ممتنعه که موضوع داشته باشه، محاله که موضوع داشته باشه. چی میگید علوم را حتما باید موضوعی باشد؟ خیر، بلکه اساسا بعض علوم به نحوی است که وجود موضوع واحد که منطبق بر موضوعات مسائل این علم باشه محاله. چطور؟ یه برهان میخوایم اینجا بیاریم از محقق عراقی به تبعش آقای خویی نام گفتن، نهایت الافکار 1-9 جلد 1-9 محقق عراقی چی میگه؟ موضوعات مسائل بعضی از علوم، موضوع علم چیه؟ جامع موضوعات مسائل علم دیگه. موضوعات مسائل بعضی از علوم اونقدر متشتت و درهم برهمه، اونقدر متشتت و پراکنده است که امکان نداره همش رو تحت یک عنوان واحد جمع کرد، تحت یک عنوان واحد. مثلا علم فقه رو نگاه بکنید، علم فقه بعضی از موضوعاتش از سنخ وجوده، بعضی از موضوعاتش از سنخ عدمه. اونایی هم که از سنخ وجوده هر کدام ممکنه تحت یکی از مقولات عشر بگنجد، تحت یکی از مقولات عشر. مقولات عشر چند تا؟ 11 تا، ها؟ 10 تا سیه. اینا اجناس عالی ماهیات عالم هن دیگه، مافوق اینها هیچ ماهیتی وجود نداره. شما میخوایی عنوان جامعی تصویر بکنی که تحت اون بگنجه. مثلا مثال بزنم، ببینید رفقا، اکل و لحم الارنب یه امر وجودیست، حرامون میشه قضیه فقهی. تروک صوم، ترک الاکل، ترک الشرب فی یوم شهر رمضان یک امر عدمی است، موضوع مسئله فقهی است. تازه همون وجودی ها یکی از سنخ اکل، اکل از کدوم یکی از مقولات عشره؟ فعل. یکی از سنخ فعل، یکی از مقوله فعل، یکی از مقوله کیف، از مقوله کیف. مثلا قرائت کیف مسموعه، تسبیحات اربعه کیف مسموعه. بعضی از مقوله وضع، مثل چی؟ مثل رکوع، سجود، یک وضع، یک هیئته. پس ببینید موضوع فقه چجور میتونه عنوانی باشه که این همه موضوعات متشتت مسائل علم رو در بر بگیره، موضوعاتی که از وجود تا عدم امتداد داره، از این مقوله تا اون مقوله کشش داره. بفرمایید.
چجور میشه یه جامعه رو برای عدم وجود یا فعل ترک در نظر بگیره؟ یه جامعه که همه رو در بر بگیره؟
میگیم نمیشه دیگه، یه حرف ما رو میزنی سید جان، ما میگیم نمیشه، داریم برهان میاریم که نمیشود. آره، داریم برهان میاریم که نمیشود جامعی تصویر کرد، چون موضوعات علوم گاه به این شدت متشتت. خب این برهان، مرحوم مصنف رفقا نسبت به پاسخ این برهانی که عکس دو برهان قبلی عدم ضرورت موضوع برای علم و نشانه رفته، هیچ جوابی، هیچ ردیه ای در کتاب بیان نمی کنن، بلکه تلقیه به قبول می کنن. او اینکه درسته و نیازی به پاسخ اساسا نداره، یه همچین چیزی به نظر میاد از عبارت مصنف. اما خب حالا یه آدرس بدم دوستان نگاه بکنن، بحثمون خالی از دقت نباشه. ایشون این برهان از قول آقای خویی میارند، در واقع فرمایش آقای خویی استادشونه. هر وقت خواستید آدرسیابی کنید مطالب یک فرد رو، اول به کتاب های استادش نگاه کنید. معمولا حرفای استاد رو نقل میکنند و نقل میکنند. این رو ایشون از کتاب استادش آورده، مرحوم آقای خویی در محاضرات 1.20، محاضرات 1.20، میتونید اجود 1.4 پاورقی رو نگاه کنید. اما خود ایشون در بحوث 1.4 جلد 1 صفحه 4، اما خود ایشون در بحوث 1.41 جلد 1 صفحه 41 این برهان استاد رو رد میکنه و میگه خیلی قضیه رو شما سخت تصور کنید. همین علم فقهی که استشهاد بهش کردید میشه قضایاش رو یه جوری چید که عنوان جامع داشته باشه. مثلا چجور بگیم؟ بگیم حکم شرعی در روز ماه رمضان اینی که عدمی بود ها، قضیهش رو اینجور تعریف کنیم. حکم شرعی در روز ماه رمضان حرمت اکل و شربه، حرمت اکل و شرب، یا وجوب ترک اکل و شرب. حکم شرعی در نماز وجوب قرائته، حکم شرعی باز در نماز وجوب رکوعه. قرائت شد کیف مسموع، رکوع میشد وضع، دو مقوله مستقل بودن، میشه قضیهشو اینجور چی. وقت بگیم جامع مسائل موضوعات علم فقه چیه؟ حکم شرعی. خیلی روشن و واضح. حکم شرعی هم وجودی است، تحت یک عنوان خیلی راحت جمعش. بسیار خوب، یک نفس از اعماق وجود مرحمت بفرمایید و این بحث رو انشاءالله ختم بکنیم. آقای صدر یا نه برهان ضروری ها درسته، نه برهان عدم ضروری ها اهمیتی داره. اینا نهایت میگن ضرورت ندارد، نمیگن که ضرورت عدم، میگن عدم ضرورت. خیلی فرق میکنه. ما میگیم که خیلی خوب ضروری نیست، اما اندنا نزد ما علم اصول را موضوعی است، که عبارت باشد کل ما یترقب ان یکون دلیلا و عنصرا مشترکا فی عملیت الاستدلال. بخونیم. و ها کذا یعنی چی؟ ها کذا یعنی چی؟ یعنی با این جوابهایی که به اون دو برهانه بر ضرورت موضوع داده شد، با همون جوابهایی که به براهین ضرورت وجود موضوع برای علم دادیم، یرفزو یرفزو، هر دوش درسته اینجور که خاطرم هست، ترک کرده اند بعضی از محققین. کیا؟ محقق عراقی پاورقی، چاپهای دارالهدا رو من دیگه تکرار نمی کنم، خودتون برید نظر کنید بنویسید. سید خویی رحمت الله علیه، او در مقالات، این در محاضرات، ترک کرده اند بعض محققین دلیل بر وجود موضوع برای هر علمی را، رد کردند، یرفض و رد کردند، ترک کردند، کنار نهادند. با این جواب ها یعنی براهین شما من در آوردیه. بل قد یبرهن بعض محققین، بعضی از محققین برهان آوردن، همون دو بزرگوار عراقی و خویی، بر چی؟ بر عدم وجود موضوع، بر عدم ضرورت وجود موضوع. اینجا به وجود میخوره اما دقیقش عدم ضرورت وجود موضوعه، چون برهانی که میگن فقط بعضی از علوم رو مد نظر داره. میگه بعضی از علوم تشتت موضوعات مسائلش به حدیست که نمیشه عنوان جامع براشون، پس نمیشه گفت هر علمی را لابد من موضوع جامع واحده. به ان متعلق به یبرهن، برهان می آورند بر این مطلب که بعض العلوم مشتملند بر مسائلی که موضوعش فعل گاهی و وجود، و بر مسائلی که و علا مسائله موضوع حد ترک و ولعدم، اینم از این، و تنتسب و منتسب می شود موضوعات مسائلش اونجایی که وجودیه، الا مقولات ماهویت، مقولات عشر، و اجناس عالیت متباینت. این اجناس عطف تفسیریه بر مقولات، مقولات جمع مقوله، ما یقال میشه مقوله، اشاره است به همون مقولات عشر. اونا اجناس عالیه ماهیات عالم اندیه، از اجناسشون میگه. خب میشه مثال بزنیم واسه این علم متشتت الموضوعات؟ میگه بله، که علم الفقه الذی موضوع و مسائل الفعل تارتن اکل و لحم الارنب و ترک و اخرى تروک صوم و الوضع تارتن رکوع و سجود وضع و الکیف و اخرى. آقا کیف چیه؟ ها؟ ولی کیف و اخرى قرائت تسبیحات اربعه کیف مسموع. فکیف یمکن الحصول على جامع بین موضوعات مسائل علم الفقه؟ چگونه استفهام انکاری میخواید به دست بیارید جامع بین موضوعات مسائل علم فقه؟ و علی هذا الاساس پاسخ نمیده ها، اینجا سکوت کرده اما در بحوث پاسخ داده. فعلا هازل اساس، بر اساس این برهان، برهانی که برای عدم وجود موضوع، عدم ضرورت موضوع اقامه شده، استساغو یعنی مناسب دیده اند، استساغو پذیرفته اند یا مناسب دیده اند. چی میگی شما؟ جایز هم میشه، استساغو جایز شمرده اند. ان لا یکون لعلم الاصول موضوع، پذیرفتند جایز شمردند که برای علم اصول موضوعی نباشد، غیر انک عرفت الا اینکه تو شناختی ان لعلم الاصول موضوعا کلیا علی ما تقدم، برای علم اصول یک موضوع کلی است بنابر آنچه پیشتر گفته شد. اول بحث گفت ادله مشترکه که گفتیم، بعد حالت شعنی ببینیدش، کل ما یترقب ان یکون دلیلا مشترکا. خب این بحث تمام. ایشون در حلقه ثانی وقتی که بحث از تعریف علم اصول میکنه، یه فازی رو باز میکنه تحت عنوان فائده علم اصول که خوندنش خالی از فائده نیست. یه نگاهی بهش بندازید خوبه. فائده علم اصول، اجمالا ایشون میفرماید که علم اصول علم نظریه پردازی است برای علم فقه. نظریاتی کلان برای علم فقه پدید می آورد تا علم فقه اینها رو تطبیق بده و نظم و قوت و انسجام پیدا کنه. و همیشه رفقا وقتی که یک شاخه نظریه پرداز شاخه دیگر باشد، مرتب در حال داد و ستد با اوست، به این معنی که هرچه نظریات شاخه نظریه پرداز قوی تر باشه، انسجام و قوت اون شاخه نظریه پذیر بیشتر خواهد شد. روشنه دیگه. همونطور که هرچه در شاخه نظریه پذیر بیشتر کاوش کنید، تحقیق کنید، خلأهایی رو پیدا میکنید که میتونه منشأ نظریه پردازی بشه در شاخه نظریه پرداز. علمای ما که این همه قواعد اصولی رو کشف کردند و تدوین، محصول اون کاوش‌های فقیهانه شون بوده، کاوش‌هایی که در علم فقه کردند، دیدن ها یه موضوعی هست، یه چالشی هست مشترک در ابواب فقه، که آیا مثلا خبر ثقه قابل اعتماده یا نه. همین شد منشأ یک بحث اصولی تحت عنوان حجیت خبر ثقه. باز کاوش کردن که آقا ممکنه این ادله از باب تقیه صادر شده باشه، رو این اساس آمدن در اصول اصلی و بنا نهادن به نام اصالت الجد والجهه، که اصل در هر گفتاری این است که از باب تقیه نباشه، به غرض جدی صادر شده باشه. پس همونطور که اصول هرچه قوی تر، فقه قوی تر و منسجم تری تقدیم میکنه، فقه هم هرچه کاوشهاش بیشتر بشه، خلأهایی که جاش در علم اصول فقه است بیشتر نمایان میشه، بیشتر پدیدار میشه پیش روی اصولی. این داد و ستد همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.